بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاتب کتاب ب صفحه 151 سطر 5 شماره 201 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی مشهد واحد صبح.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ولهذا افتوا ظاهرا على انه لو اقر احد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين بان ثلث العين لفلان حمل على الثلث المشاء في النسيبين، فلو كذبه الشريك الاخر دفع المقر الى المقر له نصف ما في يده. بحث در این مسئله بود که در باب بیع و باب اقرار فقها دو فتوای مختلف و منافی با هم دارند. در باب بیع وقتی شریکی بگوید بیعتون نصف المشاء، بیعت و نسبت دار نه المشاء، حمل می شود بر سهم مخصوص گوینده، ولی در باب اقرار فرمودند این کلمه حمل می شود بر نصف مشاع در حصتین. امروز مثالی رو برای باب اقرار مطرح میکنن، یعنی یه مثال تازه رو، دیروز یه مثال بود، امروز یه مثال دیگه، که میفرمایند هرگاه در باب اقرار عدد کسر مطرح بشه، ثلث، ربع، خمس، نصف، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم، یک ششم، این کلمات حمل می شوند در مشاع فی الحصتین. مثال و مورد این است، فرض کنید زید و عمر 6 دینار پول دارند، به شراکت به نحو مشاع، نصف مشاع این پول مال زید است و نصفش مال عمر است. آقای زید
میاد یه اقرار رو مطرح میکنه، میگه اقرار میکنم که سلس این پول مال بکر است، این سلس حمل نمیشه بر سهم خودش فقط، بلکه این سلس حمل می شود بر هر دو سهم، در نتیجه مسئله دو فرض و دو صورت پیدا می کند. زید که اقرار کرد تارتن شریک دیگر که عمر باشد، او هم این اقرار رو تأیید میکنه. اگر او هم تأیید کرد، خب معناش این است که سهم زید 3 دینار بوده، سهم عمرو هم 3 دینار بوده، یه سوم از این مجموعه مال بکر است، یعنی 1 دینار از حق زید جدا میکنن، 1 دینار هم از حق عمر جدا میکنن به بکر میدن، نفری 2 دینار از این پول سهمشون میشه. اینجا روشن است و جای بحثم ند. صورت دوم این است که اینجا دقت داشته باشین، این بحثا در این باب دیگه ارتباطی به اصل مسئله نداره. الان ها مرحوم شیخ همینقدر که کلی میفرمودن در باب اقرار صلح حمل میشه، عرض کنم صلح حمل میشه بر مشاء بین الحصتین، تموم بود دیگه. حالا وارد باب اقرار میشن، احکام خاص این باب رو به این شکل بیان میکنن، بلا ارتباطی دیگه به اصل بحث نداره. دقت کنید، صورت دوم، آقای زید اقرار کرد، گفت ثلث مال از بکر است، ولی آقای عمرو تکذیب کرد، گفت نخیر دروغه، ما 2 تا شریک بیشتر نیست. در این صورت حکم چیست؟ کسی به ذهنش میاد اینجا باید چا کرد یا نه؟ خلاصه باید چا کنه؟ 1/3 از مال خود زید رو بدن به فرد ثالث که بکر باشه، درسته؟ خب حالا دقت کنید، فتوای مرحوم شیخ و مشهور غیر از فتوای شما تفاوت داره. با دقت بفرمایید، مرحوم شیخ میفرمایند در این صورت حق زید که در ظاهر 3 درهم است باید نصف بشه. نصف این پول به بکر میرسه و نصفش مال زید است. سوال: این شیوه تقسیم به چه ملاک است؟ قبل از توضیح این ملاک عرض می کنیم که در این مسئله 3 اصطلاح هست. اینا رو بدانیم بعد جواب رو اشاره کنیم. یکی مقر که آقای زید باشه، اقرار کرد. یکی مقرله که به نفعش اقرار شده، آقای بکر است. یکی هم بهش میگیم منکر، کسی که اقرار رو انکار کرده، که آقای عمر باشه. عمر میگه شراکت دروغه، نه خیر، ما فرد سومی نداریم. این 3 اصطلاح، مقر و مقرله و منکر، معلوم شد. حالا ملاک این تقسیم چیست؟ مرحوم شیخ میفرمایند هر اقراری یه لازمه ای داره دیگه، نتیجه ای داره. لازمه اقرار زید این است که زید میگه ما 2 شریک نیستیم بلکه 3 شریکیم. پس بنابراین تقسیم مال بین 2 شریک باطل است. از اون طرف منکر ادعا می کند که نصف این مال مال من است، رو 3 دینارش دست گذاشته. با این 3 دینار که نمیشه کاری کرد، دست منکر است. از این طرف آقای مقر که زید باشه با اقرارش داره ادعا میکنه که منکر ظلم کرده. 1/6 1 دینار اضافه برداشته. پس بنابراین این 3 دینار باقی مونده زید داره اعلام میکنه حق 2 است. هم حق زید است و هم بکر. از این طرف زید با اقرار خودش میگه از مجموع این پولها سهم من و سهم بکر مساویه، هر کدوم یه سوم میبریم. پس این پول باقی مونده باید به تساوی بین مقر و مقرله تقسیم بشیم. اون یک ششمی هم، یه دیناری هم که منکر ظلم کرده، از کیسه هر دو نفر رفته است. پس معلوم شد چرا مرحوم شیخ می‌فرمایند آقای زید مقر نصف سهمش را به بکر باید پرداخت کنه. عبارت رو دقت بفرمایید. و لهذا افتو ظاهرا على انه لو اقر احد الرجلين الشريكين. این لهذا اشاره به مطلب کلی قبل است. در جلسه دیروز مرحوم شیخ فرمودند در باب اقرار این کلمه کسرها، نصف و ثلث و ربع و خمس، هر جا به کار بره قرینه نداشته باشه حمل میشه بر سهم هر دو شریک. چون فتوا اینه لذا علما فتوا دادن ظاهرن. اگر انشالله در پایان این مسئله یه نکات جدیدی داریم رسیدیم، میگیم چرا اینجا ظاهرن مرحوم شیخ فرمودن این کلمه رو چرا آوردن. خلاصه توضیحاتی داریم شاید عرض کنیم. لهذا افتو ظاهرن، علما ظاهرن اینجوری فتوا دادن، علا انهو لو اقر احد الرجلین شریکین، اگر اقرار کند یکی از دوتا مردی که با هم شریکن، آقای زید، اون چنون دوتا شریکی که از ثابت و ید کل منهما، که ثابت است ید هر یکی از این دوتا شریک بر نصف عین، زید و عمر هر کدام در ظاهر میگن ما مالک نصف این شش دینار هستیم، حالا یکی از این دوتا که آقای زید باشه آمد اینجوری اقرار کرد به ان ثلث العین لفلان، گفت یک ثلث این مال فلانی است، مال بکره، حمل علی الثلث المشائف النصیبین، حمل میشود بر ثلث مشائ در هر دوتا نصیب. حالا مسئله دوتا صورت داره، یه صورتش واضحه، مرحوم شیخ بیان نکردن، ما از خارج گفتیم اگه شریک دیگه تایید کرد اقرار رو، گفت درسته، خب بسیار خوب، هر کدوم سه دینار تا حالا داشتن، یه دینار از زید یه دینار از عمرو میگیریم به بکر میدیم، هر کدام یه ثلث مال رو دارن. اما مشکل اینجاست، فلو کذبه الشریک الاخر، اگر شریک دیگری تکذیب کرد این شریک را، گفت نخیر دروغ میگی، آقای بکر با ما شریک نیست، اینجا باید چه کنیم؟ دفع المقر الی المقر له نصف ما فی یده، دفع میکند مقری که زید باشد به مقر لهی که بکر باشد نصف اون چرا که در دست اوست، نصف حقشه، یکونیم دینار از سه دینار رو آقای زید به بکر میدهد. چرا؟ لأن المنکر به زعم المقر ظالم لسدسه، چون منکر به اقرار مقر ظلم کرده یک ششم را. آقای عمر در حقیقت با اقرار زید یک دینار اضافه برداشت کرده، لأن المنکر به زعم مقر ظالم سدس است به سبب تصرفش در نصف، چون سه دینار برداشته یک دینارش ظالمانه است، لأنه به خاطر این که این منکر به اعتقاد اون مقر انما یستحق الثلث، لازمه اقرار آقای زید اینه که هر کدامشون یه سوم پول رو میبرن، هر کدوم دو دینار میبرن. پس بنابراین آقای منکر یک دینار رو یک سودس رو ظالمانه برداشته. پس بنابراین نتیجه میگیریم اون سه دینار باقی مونده دو تا شریک داره به اقرار زید، یکی زید است یکی بکر است. سه دینار باقی مونده رو بینشون تقسیم میکنیم، اون یک ششم ظالمانه هم از جیب هر دو میرود. پس سدس الفاضل و فی ید المنکر، پس اون یک ششم اضافه‌ای که در دست منکر است که یک دینار باشه، نسبتش به مقر و مقرله علا حد سوا است. اینا دوتا شریکن، آقای عمر آمده به زید و بکر ظلم کرده، یه دینار از پول اینا رو برداشته، اون یک دینار برداشت شده از سوی بکر به پای هر دو حساب می شود. فانه قدر طالب من العین المشترکه، اون یه دینار اضافه ای رو که آقای بکر برداشته یه مقداری است که از جنس مشترک طلب شده. فیوزع علی الاستحقاق، نسخه علا داره یا نه؟ نداره؟ داره؟ فیوزع علی الاستحقاق، علا باید داشته باشه، این نسخه نداره. نسخه من منزل دارم از این نسخه قدیمی، علا داره. فیوزع علی الاستحقاق، پس اون یک دیناری که منکر ظالمانه برداشته تقسیم میشه بر طبق استحقاق دو نفر، یعنی دو تا شریکن سهمشون با هم مساویه، اون یه دیناری که منکر برداشته به ضرر هر دو تمام میشه، سه دینار رو بین هر دو تقسیم میکنن، نفر یک و نیم دینار سهمشون میشود. و دعوا ان مقتضى الاشاعه تنزيل المقربه على ما في يد كل منهما. چی قابل برگشت؟ خب نه، قابل برگشت نیست. خب نه، ببینید به اقرار زید ظالمانه است. آقای عمر که میگه نخیر، من اقرار ندارم، بیانه هم ندارن، هیچ مسئله این در بین نیست، شرع میگه با منکر هیچ کار نمیشه کرد، او سه دینار دستشه، اقرارم که نکرده خودش، پس با او نمیشه کاری کرد. ولی از این طرف زید که اقرار کرده، بسیار خوب، اقرار زید نافذ است، اقرار کرده ما در این مال مشترکیم، این سه دینار رو بینشون تقسیم میکنن، یه دینارم از بین رفته است، کیسه هر دوشون رفته. دقت بکنید. بله، خب الان اشاره میکنیم، اجازه بدید. بعد از بیان مطلب یک اشکال به این فتوا وارد میشود. قبل از ذکر اشکال مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است در باب اقرار مسئله اجماعی هست که میگن اقرار العقلا على انفسهم نافذ، اقرار هر کسی بر علیه خودش فقط معتبر است. پس بنابراین اگر کسی در دادگاه اقرار کنه که فرد ثالثی در خانه من و همسایم شریک است، نسبت به خانه خودش این اقرار نافذ، ولی نسبت به خانه همسایه این اقرار نافذ نمی باشه. این مقدمه روشنه و معلوم است و اتفاقی است. حالا بعد از این مقدمه مستشکل میگه شما دقت کنید اینجا آقای زید هست و عمر، هر کدام 3 دینار حق دارن. زید میگه بکر 1/3 مال من و عمر را طلبگار است. وقتی حساب کنیم یعنی زید داره اقرار میکنه که 1/6 از این مجموعه رو من به بکر بدهکارم و 1/6 رو شریکم بدهکاره. به عبارت دیگه زید داره اعلام میکنه 1 دینار من باید به بکر بدم، 1 دینارم عمر بده. اینجا نسبت به سهم خودش اقرار نافذ است. 1/3 1/6 مجموعه رو زید باید بده به بکر، این نمی باشه. پس نتیجه گرفتیم مال زید تنصیف نمیشه، بلکه 1/3 مال با اقرارش حق بکر است. یعنی 1 دینار به بکر میدهد، بکر میماند و منکر. اگر شهود داشت، بیانه داشت، میره حقشو از منکر میگیره. اگرم بیانه نداشت خب نمیتونه کاری بکنه. چرا میگید مال زید و سهم او نصف میشه؟ این خلاف قاعده است. بله، خب انصاری از این اشکال جواب میدهند. خلاصه جواب این است که در مثالی که شما در مقدمه گفتید ما حرفتون میپذیریم، اونجا اقرار همسایه نسبت به همسایه نافذ نیست، اینو ما قبول داریم. ولی این مورد رو دقت کنید، اولا سهم زید و عمر تقسیم نشده، سهم مشاع است. زید اقرار میکند یک سوم این سهم مشاع مال بکر است. لازمه اقرار زید این است که مجموعه این مال شریک سوم داره، پس در تک تک این دینارها بکرم شریک است. حالا فرض کنید نصف این مال رو ظالمانه عمر برداشته، اصلا غصب کرده، از اینکه بالاتر نیست، در بین زید و بکر تقسیم کنیم و اون یک دینار دست عمر از جیب هر دو نفر رفته باشه. نخیر نخیر، اون یک دینار هم بعد مشترک بین هر دوست، در کل حصه مشاعه مشترکه. اگر رفت آقای بکر شاهد آورد، بسیار خوب، گفت یه دینار از پول دست آقای عمرو است، یه دینار رو گرفت، فوراً باید نصف دینار رو به زید بده، چون نصف مشاع هر وقت باشه سهم هر دو است. بحث اشاعه اینه، به خاطر اقرار خودش بود خود زید. ببینید اقرار رو دقت کنید، لازمه اقرار اینجا مسئله است. زید اقرار کرد که یک ثلث مجموعه مال مال بکره، یعنی زید داره میگه در تک تک این دینارها بکر شریکه. فرض کنید اصلا یه غاصبی آمد، یک فرد ظالمی آمد، سه دینار از این پولا رو برداشت، لا محال از سه دینار باقی مونده بین دوتا شریک باید تقسیم بشه. حق اختصاصی زید که نیست، خود زید اقرار کرد و بکرم با ما شریکه در ثلث مجموعه، در ثلث مجموعه مال با ما شریکه. پس بنابراین یعنی زیدم یه ثلث میبره، بکرم یه ثلث میبره، عمرم یه ثلث میبره، درسته؟ هر کدوم یه سوم میبرن. سهم زید با سهم بکر مساوی شد با هم یا نه؟ هر کدوم یه سومن دیگه. بسیار خوب، این سه دیناری که مونده به تساوی باید بینشون تقسیم بشه، چون سهمشون با هم مساویه. خب بعد که شاهد آورد یه دینار رو گرفتن، با سهم زید و بکر با هم مساویه یا نه؟ یه دینار هم بینشون مساوی تقسیم میشه. خب بشه، لازمه اقرار اینه، لازمه اقرار اینه دیگه، خودش اقرار کرد. اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، همینه دیگه. چطور میگن ظلم اینجا اگه ظلم میشه به زید، جای دیگه داریم ظلم بالاتر میشه. آقای آمد گفت کتاب مال عمره، بعد گفت ببخشین اشتباه کردم، نه مال زیده. حاکم شهر چیکار میکنه اینجا؟ کتاب رو میگیره میده به زید، میگه پول کتاب هم بده به عمر، هرچی داد بزنه بابا اشتباه کردم، میگن اقرار کردی. بسیار عبارت دقت بکنید. و دعوا ان مقتزل اشاعه تنزیل المقربه علا ما فی ید کل منهما. اگر کسی اینجوری ادعا کنه که مقتضای اشاعه، شما میگید ثلث مشاع قبول دارید، مقتضای اشاعه این است که تنزیل شود مقربه، او پولی که اقرار شده بر او تقسیم بشه، علا ما فی ید کل منهما، بر دست، بر اون پولی که در دست زید و عمرو است، اون پول مورد اقرار تقسیم بشه به سهم زید و عمر و یکون فی ید المقر سدسون، نتیجتاً این از اون پول اقرار شده در دست مقر یک ششم است، یه دینار است، در دست منکرم یک ششمه، یه دیناره. مقر که زید باشه یه دینارشو به بکر میدهد، بکر بره از منکر یه دینار دیگه شو بگیره. کمال و سر ره به ذالک، مثالی که در مقدمه گفتیم، چنانچه اگر تصریح کند به این مطلب و قال ان له فی ید کل منهما سدسا، مثل اینکه کسی بیاد با صراحت اقرار بکنه که فلانی هم از من طلبکاره هم از همسایم طلبکاره، خب مقداری که از خودش طلبکاره از اون میگیرن، مقدار همسایش رو بره از همسایش بگیره. و اقراره به نصف الى ما فی ید الغیر غیر و مسموعین، اقرار این آقا نسبت به مال همسایه که مسموع نیست، بره خودش با همسایه مشکلش رو حل کنه. فلا یجب الا ان یدفع الیه ان یدفع الیه سلس ما فی یده، پس واجب نیست مگر این که دفع کند زید به اون بکر سلس اون چرا که در دستش هست، سه دینار دستشه یه دینار رو بهش بده، و هو بس سدس المقربه، و او یک ششم مورد اقرار است. لقد تلف سدس الاخر، فرض اینه که اون یه دینار دیگه هم تلف شده دیگه، دست بکر دست عمرم نمیده. لقد تلف سدس الاخر، اون یه دینار دیگه هم تلف شده به زعم المقر علی المقر له، به زعم مقر که زید باشد بر علیه مقرله، اون یه دینار دیگه که طلب مقرله از امر هست طلب شده، چون امر نمیده. به تکذیب المنکر، آقای منکری که امر باشه تکذیب کرد، گفت از من که طلبی نداری، پس یه دینار آقای بکر سوخت، یه دینارش از زید میگیره. چرا میگید پول زید نصف بشه یه دینار و نیم به بکر بده؟ این ادعا دفع میشود به انما فی ید الغیره لیس عین ماله، اون چه که در دست غیر است که امر باشد و منکر، نمی باشد عین مال این آقای بکر. اون یه دینار که عین مال این آقا نیست که بگیم سوخت و رفت تموم شد. فیکونو تا این که مثل این مورد باشه، کمال و اقر شخصون به نصف کل من داری و دار غیره، مثل این مورد نمیشه که اگر اقرار کنه شخصی به نصف هر یک از دار و دار غیرش، بگیم نسبت به دار خودش اقرار شنیده میشود، نسبت به دار غیر شنیده نمیشود، سهمش میسوزه. نه چنین نیست، مافی ید الغیر عین مالش نیست. و هو مقدار و حصته المشاع، اون یه دینار حصه مشاعشه، که حصت المقر و حصت المقرله، مثل حصه مقری که زید باشد، حصه مقرلهی که اون آقای بکر باشد به زعم مقر. الا انهو، پس حصه ها مشاعه، الا انهو لما لم یجبر المکذب على دفع شیء مما فی یده، چون نمتونیم مجبور کنیم مکذب و منکر را، آقای عمر را که میگه دروغ میگید شریک سوم نداریم، او را که شاهد نداریم که مجبورش کنیم علا دفع شیء مما فی یده، بر دفع چیزی از اون چی که در دستشه، او که شاهد نداریم، اقرارم نکرده مجبورش کنیم یه دینار بده. فقط تلف سدس مشاعون، نتیجه دقت کنید، سه دینار باقی مونده مشترک بین این دو نفر است، اون یه دینار از بین رفتن بر هر دوشون توزیع میشه. فقط تلفه، به تحقیق تلف شده یک سدس و یک ششمی که مشاع است، یوزع علی المقر و المقرله، توزیع میشه بر آقای زید و آقای بکر. فلا معنا لحسابه علی المقرله، پس معنا نداره که ما بیایم اون یه دینار تلف شده رو فقط بر علیه مقرله و بکر حساب کنیم، نخیر، چون حصه ها حصه مشاع هست تقسیم میشه، باقی مونده تقسیم میشه به نفع هر دو، اون چه که سوخته است تقسیم میشه از جیب هر دو میرود. پس نمتونیم اون چه که از بین رفته به حساب مقرله بگذاریم مگر با یک توجیه که یکم مطلب داره خواهد آمد. و صلی الله علیه و آله.